전이 세더란 어 바다비에 하세 홍대시가대 예쁜내
رادیو فرداست.
به آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح جمعه خوش آمدید. عزیزان اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
اتحادیه اروپا اعلام کرد در مذاکرات مسکو خواهان توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد هلگا اشمیت مقام ارشد در هیئت مذاکره کننده کاترین آشتون به نمایندگی از سوی گروه 5+1 روز پنجشنبه نامه‌ای به علی باقری مقام دوم هیئت مذاکره کننده ایران ارسال کرده است. این خبرگزاری که نسخه ای از این نامه را مشاهده کرده گزارش داد که خانم اشمیت در این نامه به تهران گفته است که گروه 5+1 در دور دوم مذاکرات از ایران خواهد خواست که غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این نامه پیشنهادهایی که گروه 5+1 در ازای این اقدام ایران در بغداد مطرح کردند به قوت خود باقی خواهد ماند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا در مورد جزئیات پیشنهادها نیاز به مذاکرات بیشتری هست. ایران تاکنون از پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی 20% سر باز زده است. ایران و گروه 5+1 بار دیگر در 29 و 30 خرداد در مسکو گفتگو می‌کنند. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه این هفته در وین با اعلام این خبر گفت در دیدار روز جمعه از ایران خواسته خواهد شد تفاهم نامه ای را برای از بین بردن ابهام های مربوط به برنامه هسته‌ای امضا کرده و توافق کند که بازرسان بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی که در باره سوریه برگزار شد گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. بان کی‌مون با محکوم کردن کشتار اخیر در استان هما آن را وحشیگری غیر قابل بیان توصیف کرد و گفت که ناظران بین‌المللی که قصد داشتند از محل این کشتار بازدید کنند هدف تیراندازی قرار گرفتند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن تشکیل شد که گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بیش از 80 نفر از جمله 20 کودک در دو روستای استان هما منتشر شد. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر پس از اعلام حکم حبس و انتقال او به زندان بدتر شده است. مقام‌های رسمی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند وضعیت جسمی حسنی مبارک به گونه است که پزشکان در طول شب به طور مداوم به او دستگاه اکسیژن متصل می کنند. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش کرده است که حسنی مبارک از هنگام انتقال به زندان دچار افسردگی حاد و فشار خون شده است. به گفته مقام های رسمی پاکستان بمب‌گذاری در مدرسه دینی در شهر کویته دست کم 8 کشته بر جای گذاشته. قاضی عبدالوحید یکی از فرماندهان پلیس پاکستان گفت که این بمب‌گذاری روز پنجشنبه در بیرون از مدرسه دینی در شهر کویته در جنوب غربی این کشور روی داده است و اینکه در پی بالا گرفتن تنش میان اوکراین و اتحادیه اروپا بر سر زندانی شدن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین روز پنجشنبه بریتانیا اعلام کرد هیچ یک از مقام‌های این کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در اوکراین شرکت نخواهند کرد.
با سپاس از کیان معنوی و آنچه که در این آخرین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. حسین رونقی ملکی با وجود از دست دادن یک کلیه خود و بستری بودن در بیمارستان هنوز میگوید تا وقتی که خواستش برآورده نشود به اعتصاب غذایش پایان نخواهد داد. وکیل و فعال ایرانی حقوق بشر ساکن نروژ در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان توجه بیشتر او به حال روز روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر متقاضی پناهندگی در ترکیه شد. اشیاء تیز و برنده در میان زباله‌ها و خطر ابتلا به بیماری هپاتیت B و C و همچنین HIV. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که یکی از کلیه‌های خود را از دست داده همچنان در بیمارستان هاشمی نژاد در اعتصاب قضایی تر قرار دارد. او میگوید که تا زمانی که مقامات زندان به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از عمل جراحی ندهند به پزشکان اجازه آغاز درمان را نخواهد داد. فرین عاصمی از رادیو فردا از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که این وبلاگ نویس زندانی همچنان در بیمارستان در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. او همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته یکی از نزدیکانش هنوز به پزشکان اجازه نداده درمان او را آغاز کنند. حسین رونقی ملکی یک شنبه شب 14 خرداد ماه در پی وخامت حالش به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شده بود و یکی از کلیه‌هایش را از دست داده. پزشکان می‌گویند 20% کلیه راست او هم آسیب دیده و احتمال از دست رفتن آن زیاد است. آقای رونقی ملکی گفته تا زمانی که به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از جراحی را ندهند، او به پزشکان اجازه نخواهد داد که درمانش را آغاز کنند. خانواده آقای رونقی تهدید شدند که درباره وضعیت او خبررسانی نکنند. جوری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و میگوید
متاسفانه حسین رونقی ملکی به سبب استفاده از حق آزادی بیان خودشون رو دستگیر کردند مقامات ایران و خواسته اصلیمون اینه که بی شرط و بی قید رهاش کنند و تحت میثاق بین‌المللی حقوق بشری که ایران عضوش هسته، ایران مثل همیشه نباید این نوع افراد دستگیر بکنن، محکوم بکنن.
سازمان عفو بین‌الملل جمعه 12 خرداد ماه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه آمده بود که در صورت عدم انجام عمل جراحی ممکن است کلیه راست آقای رونقی هم به شدت آسیب ببیند و عفو بین‌الملل خواستار فراهم آمدن شرایط برای عمل جراحی او شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین به این نکته اشاره شده که خانواده حسین رونقی ملکی به رسانه ها گفتند که فرزندشان به آنها گفته تحت فشار است تا اعتراف نامه ای را امضا کند تا با مرخصی پزشکی او موافقت شود. درویری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، اجبار برای نوشتن اعتراف نامه را محکوم می کند و می گوید
متاسفانه بارها و بارها اعتراف گیری در ایران دیدیم. البته در بعضی از این پرونده ها خیلی یک شهرتی گرفته. البته دوباره اینو نمیفهمیم، از نظر حقوق بشر جایی نداره در قانون خود ایران و البته در چارچوب قوانین حقوق بشری خب بین المللی 100% جا نداره این اعتراف گیری.
117 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به رئیس این بند نسبت به خطرات جانی برای حسین رونقی ملکی هشدار دادند. حسین رونقی ملکی روز 6 خرداد ماه در نامه به آیت الله خامنه ای آنچه نابسامانی ها در قوه قضاییه ایران مینامید را از دلایل خود برای اعتصاب قضا ذکر کرده بود و از آن روز در اعتصاب قضا به سر میبرد. او ابتدا در اعتصاب قضای خشک بوده، اما از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خشک خود را شکسته و اعتصاب غذای تر را از سر گرفته است.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توجه بیشتر به وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پناهجو در ترکیه شده است. او که میگوید با بسیاری از این پناهجویان در تماس است، در این نامه با ذکر نام برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پناهجو در ترکیه وضعیت آنها را بغرنج خواند و از بلا تکلیفی آنها ابراز نگرانی کرده است. محمد مصطفایی در گفتگو با شیرین فامیلی درباره شرایط این پناهجویان چنین میگوید:
کسانی که خودشون مدافع حقوق بشر بودند و هستند و یا اینکه در گذشته در شرایط خیلی سختی مشغول به فعالیت‌هایی از جمله خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بودند و زندگیشون رو و آزادیشون رو برای حرفه‌ای که داشتند به خطر انداختن در یک شرایط بحرانی قرار دارن و واقعا هم کسی نیست که به این افراد بخواد کمک بکنه.
به طور مشخص این پناهجویان چه مشکلاتی دارند؟
ببینید، وقتی که یک فردی در حالت بلا تکلیفی قرار میگیره، به نظر من این یک نوع شکنجه محسوب میشه از طریق کمیساریای عالی پناهندگان که بایست پشتیبان چنین افرادی باشن. وضعیتی که از لحاظ اجتماعی و زندگی روزمرهشون در اونجا دارن، محل زندگیشون، می‌بینید آقای مهرابی در یک محلی زندگی می‌کنه که اصلا هیچ ایرانی وجود نداره، با خانومشون هستن و نزدیک کشور سوریه هستن و از نظر امنیتی در خطر قرار دارن.
آقای مصطفی، شما در نامه‌تون به دبیرکل سازمان ملل نوشتید که این پناهجویان از سوی ماموران امنیتی هم تهدید میشن، می‌تونید توضیح بدید چطور؟
این که در کشور ترکیه به دلیل اینکه نیاز نیست ایرانی‌ها ویزا بگیرن و کنترلی بر روی ماموران اطلاعاتی در کشور ترکیه صورت نمیگیره، از این بابت فعالین حقوق بشر و خبرنگاران در وضعیت نگران کننده این قرار دارن و میبایست این عده پرونده هاشون زودتر رسیدگی بشه و زودتر هم به کشور سومی منتقل بشن.
دولت ترکیه در کمک به وضعیت این پناهجویان و سامان یافتن اونها چه نقشی داره؟
طرف کسانی که پناهجو هستن کمیساریای عالی پناهندگان هستش. دولت ترکیه فقط به عنوان یک واسطه هست و کاری هم که میتونه بکنه این هستش که مساعدت بکنه برای پیدا کردن کشور سوم. متاسفانه مشکلی که ما در حال حاضر نه برای روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، بلکه برای افراد دیگری که در وضعیت این چنینی قرار دارن وجود داره، این هستش که کشورهایی که به نام کشور سوم در پرونده های پناهندگی مطرح میشه، چه کشورهای اروپایی، چه کانادا، چه آمریکا، سهمیه بیشتری رو اختصاص نمیدن تا بخواهند که اون افرادی که در ترکیه هستند رو خارج بکنند. کمیساری عالی پناهندگان هم فشار بیشتری بر روی اون کشور سوم نمیاره و این باعث میشه که وقتهایی که کمیساری عالی پناهندگان صادر میکنه و اعلام میکنه گاهن به سال 2013 برسه و طولانی شدن پروسه تمام پرونده های پناهندگان یک نوع آزاری هستش که نسبت به پناهجو داره میشه.
چه خبر تازه‌ای از وضعیت پناهندگان در دیگر کشورها دارید؟
مسلماً وضعیت خوشایندی کسانی که میان خارج از کشور ندارن. حتی در کشور نروژ که یک کشوری هستش که میگن حقوق بشر رعایت میشه، پناهجوها در شرایط خوبی قرار ندارن. کمپ‌هایی که من مراجعه میکنم و میرم ازشون بازدید میکنم، به مراتب میتونم بگم که بدتر از زندانه، به این دلیل که زندانی میدونه که یک مدت مشخصی در زندان قرار میگیره. ولی این شخصی که در کمپ قرار داره، اولا مرتکب جرمی نشده، ثانیاً نمیدونه که چه مدتی باید در کمپ قرار بگیره.
عزیزان، نوبت میرسه به گزارشی دیگر. زباله های تیز و برنده یا زباله های بیمارستانی در ترکیب زباله های عادی باعث انتقال هپاتیت B و C و همچنین بیماری HIV، چیزی که منتهی به ایدز میشه، خواهند شد. این موضوع چند روزیه که در خبرگزاری های مختلف از زبان مسئولان شهرداری، شورای شهر و سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح میشه. اما در این اخبار از کودکان و زبال جمع کنهایی نام برده میشه که بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به این بیماری ها از طریق تفکیک زباله ها قرار دارن. آزاده اسدی همکارم و جزئیات بیشتر.
روزنامه شرق چاپ تهران روز گذشته در مطلبی با عنوان هپاتیت و ایدز در یک قدمی کودکان زباله جمع کن، یک بار دیگر از پیمانکاران شهرداری تهران نوشت که به شکل غیرقانونی از کودکان و به خصوص کودکان اتباع افغان برای این کار استفاده می کنند. کودکانی که به گزارش این روزنامه معمولاً بدون دستکش کار می کنند. زباله سالهاست که یکی از مشکلات شهرهای بزرگ در ایران است که هم هزینه بر است و هم انتقال دهنده ده‌ها بیماری خطرناک به انسان. اما زباله های بیمارستانی که شامل نسوج و بافت های زائد، مواد زائد شیمیایی، عفونی و دارویی می شود، از موارد بحرانی است که می تواند زباله جمع کن ها را در معرض خطر قرار دهد. آرش علایی، پزشک ایرانی فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران، مقیم آمریکا، درباره احتمال انتقال ویروس HIV از طریق زباله به این کودکان و بقیه زباله جمع کن ها می گوید.
جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی در همه دنیا یک سیستم خاص میخواد، برای اینکه فقط جمع‌آوریش مهم نیست، منهدم کردن این زباله‌های بیمارستانی بسیار اهمیت بیشتر داره نسبت به جمع‌آوریش. به این خاطر در همه دنیا این در معرض خطر بودن کسانی که با این زباله‌ها در تماس هستند وجود داره، منتها در ایران به خاطر اینکه خیلی از افراد شغلشون از طریق جمع‌آوری زباله‌ها ایجاد میشه، این به مراتب میتونه بیشتر باشه. منتها از دید دیگه‌ای بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بدونیم که سرنگی که آلوده به ویروس ایدز هست، اگر 100% بدونیم و آلوده هست، در سطح شهر یا در سطح کشور به مقدار زیادی نیست که بخواد بسیار بسیار خطر رو زیاد کنه در جامعه، ولی بالقوه این خطر وجود داره که افرادی که در معرض جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی یا زباله‌ها هستن میتونن آلوده بشن به بیماری ایدز.
روزنامه شرق از تلاش شهرداری تهران نوشته که هر سال با بسته پیشنهادی برای افزایش هزینه‌های بهای پسماندهای ویژه بیمارستانی به شورای شهر می‌رود و مخالفت اعضای شورا اتفاق تکراری دیگری است که در برابر این بسته پیشنهادی مدام انجام می‌شود. کامیار علایی، پژوهشگر دانشگاه هاروارد و کارشناس بین‌المللی بهداشت که سالها برای جلوگیری از گسترش هپاتیت و ایدز در ایران کار کرده، در مورد انتقال هپاتیت از طریق جمع‌آوری زباله می‌گوید:
مهمترین مسئله در مورد این زباله‌های بیمارستانی انتقال بیماری‌های از راه خون در رأسش هپاتیته و هپاتیت بی و هپاتیت سی شایع‌ترین ویروس‌هایی هستند که ممکنه باعث انتقال این بیماری بشن. اما همونطور که می‌دونید از سال 1373 تمام کودکانی که به دنیا میان به اجبار باید واکسن هپاتیت بی دریافت کنند، که این واکسن 80% میتونه بعد از 10 سال ایمنی ایجاد کنه. به خاطر همین ممکنه شانس هپاتیت بی پایین باشه، اما نفوذپذیری ویروس خیلی خیلی بالاست. اگه اون سرنگ آلوده باشه، شانس این که فرد هپاتیت بی رو بگیره خیلی زیاده. از طرف دیگه هپاتیت سی متاسفانه هیچ واکسنی براش وجود نداره و همین مسئله باعث میشه که شانس انتقال براش وجود داشته باشه، مخصوصا سرنگ ها، یا اینکه افرادی که معتاد هستن اگر سرنگ استفاده کنن و سرنگشون رو در واقع معدوم نکنن شانس انتقالش هست. سرنگ ها اگر تو دست فرو بره علاوه بر هپاتیت ممکن عفونت های دیگه ایجاد کنه، مخصوصا اگر نزدیک به استخون بشه باعث عفونت استخونی میشه که یک عفونت خطرناکی هست.
چند پیش اداره کنترل ایدز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آمار مبتلایان به ایدز در کشور را تا اول دی ماه سال گذشته 23902 نفر اعلام کرد. با این حال چند سالی است روز جهانی آگاهی سازی درباره ایدز از تقویم رسمی ایران حذف شده است. روز 10 آذر ماه هفته نخست دسامبر در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی ایدز شناخته می‌شود. اما روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا خبر داد وزارت بهداشت از شورای فرهنگ عمومی درخواست کرده که روز جهانی ایدز به متن تقویم رسمی کشور بازگردد.
گزارش همکارم آزاده اسدی را میشنیدید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به زباله‌دانی شد.
در کشاکش تحریم‌ها و کشمکش‌های سیاسی و دغدغه‌های حقوق بشری، محیط زیست برای شما تا چه حد اهمیت داره؟ این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده از دغدغه‌های زیست محیطی در ایران می‌گیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
صبح جمعه است، روزی که میتونه یک روز فرهنگی باشه اگر که سری به مراکز فرهنگی بزنیم. اجازه بدید بریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا خبرهای فرهنگی رو از او بگیریم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
روز جمعه خوبی داشته باشین خانم روانشاد. سلام میکنم به شما و امیدوارم که شنوندگان عزیز در ایران روز تعطیل خوبی رو از سر بگذرونن و ساعتش رو هم با فرهنگ بگذرونن و شنوندگان اون در خارج از کشور هم که روز جمعه کار میکنن به هر حال روز خوبی داشته باشن.
آقای سرکوهی، اجازه بدید که برنامه رو با چهارمین نمایشگاه از گذشته تا فردا که امروز با ارائه آثار 3 نسل از نقاشان ایرانی افتتاح میشه آغاز کنیم. نمایشگاهی که علاقمندان به نقاشی و به ویژه نسل جوان فرصت دارن تا در اون نقاشی معاصر ایران رو مرور کنن.
نمایشگاه نقاشی از گذشته تا فردا همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه و همونطور که گفتین سه نسل از نقاشان ایران به آثارشون در گالری دی عرضه شده. خیلی جالب هست که به خصوص نسل جوان که آثار پیشینیان رو ندیده، آثاری که در دهه 40 50 و پیش از اون خلق شدن، میتونه با چهره‌های بزرگ نقاشی ایران آشنا بشه. قبل از اینکه من بگم که آثار چه کسانی عرضه شده، اینو بگم که یک نقاشی بسیار زیبای ابوالقاسم سعیدی که در دهه 50 خلق کرده و از مجموعه درخت‌های او هست در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، و مجموعه از آثار چاپی حسین زنده‌رودی نقاش بزرگی که نه فقط در ایران بلکه در موزه‌های معتبر دنیا هم کاراش حفظ میشه، تاکنون هم در هیچ نمایشگاهی ارائه نشده، عرضه خواهد شد. در این نمایشگاه 41 هنرمند آثارشون رو عرضه کردن. بعضی از اسما رو اگر من بگم اهمیت و سنگ ارزش این نمایشگاه مشخص میشه. بهجت صد بهمن محسس که اون بزرگترین نقاش معاصر ایران میدونن، جعفر روح‌بخش اردشیر محسس بزرگترین کاریکاتوریست ایران، منیر فرمانفرمایان، محسن وزیری مقدم، حسین زنده‌رودی، ابوالقاسم سعیدی، مسعود عربشاهی، لیلا متین دفتری، فریده لاشایی، هانی بلالخاص، گیزلا سینایی، ابراهیم حقیقی، علی نص و آثار نسل‌های سوم و همچنین نوجوانان نسل چهارم. این نمایشگاه تا 16 تیر ماه ادامه دارد.
نمایشگاه عکسی با عنوان ورطه‌های آرام و نمایشگاه مجسمه‌ای با عنوان نگاه به انسان معاصر هم امروز افتتاح میشن.
ورطه‌های آرام عنوان نمایشگاه عکس آیدین قشلاقی هست در گالری شکوه که همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه. 19 عکس رنگی و سیاسفی در این نمایشگاه عرضه شده. جالب این هستش که سه مجموعه عکس هست با نامهای ورطه‌های نبودنت، ورطه‌های آرامیدنت و ورطه‌های بی‌وزنیت که عکس‌هایی هست از کبیر، دریا و پنجره‌های. نمایشگاه تا 24 خرداد ماه ادامه داره. نمایشگاه نگاهی به انسان معاصر در گالری فروهر که اونم امروز افتتاح میشه، نمایشگاه مجسمه هست. 22 مجسمه از مجسم سازان ارائه شده و جالبی این است که روز چهارشنبه 31 خرداد ماه هم یک جلسه نقد و بررسی در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد و هر کسی که دلش میخواد هم میتونه در اون شرکت کنه. این نمایشگاه تا 8 تیر ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، نمایشگاه‌های دیگری هم امروز قرار هست که افتتاح بشن؟
بله، نمایشگاه خط نقاشی های علی سبزکار در گالری گنجینه 20 اثر خط نقاشی است تا 25 خرداد ماه ادامه داره. نمایشگاه بسیار زیبایی در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد. تصویر پشت بام های تهران، نقاشی های شیوا فضلی خانی که پشت بام های تهران رو نقاشی کرده، تا 24 خرداد ماه ادامه داره. و نمایشگاه فرشتگان زمینی در گالری آتبین، نقاشی های راحله بصیر 14 پورتره با تکنیک رنگ روغن روی بوم که فرشتگان رو تصویر کرده. و نمایشگاهی هم با عنوان انسان‌هایی که در ذهن من پرسه می‌زنند، نمایشگاه طراحی‌های فرشید پارسیکیا در گالری ایده، 30 اثر از طراحی‌های این هنرمند ارائه شده. این نمایشگاه تا 25 خرداد ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. شما فردا شنبه با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه، خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو داشته باشید.
در دقایق پایانی این صبحانه با خبر در این روز جمعه و قبل از اینکه قسمت آخرین بخش این برنامه رو بشنوید، روز خوبی براتون آرزو میکنم. جمعه خوبی داشته باشید و خدا نگهدار یکایک که شما.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، روز و روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم همراه شما با یه پارانویای دیگه تو دقایق آینده. دعوتتون میکنم با ما بمونین تا مثل همیشه از پارانویاهای روزانمون بگیم. پارانویاهای گاه خیلی بزرگ که واقعا تبدیل به چیز روزمره میشه. وقتی یه جا جنگ میشه یا قیامی چیزی میشه یا درگیری داخلی روی میده و از این قبیل حرفا، معمولاً رسانه‌ها و مردم اولش توجهشون به موضوع جلب میشه. خبرها میچرخن، مستند ساخته میشه، بعضی وقتا گروه‌های غیر دولتی تشکیل میشن که به حل بحران کمک کنن و از این حرفا. خلاصه چند روز میگذره، بعد چند هفته، هفته‌ها ماه میشن و گاهی سال میشن و نبرد و درگیری و خونریزی ادامه پیدا میکنه. مردم هم گاهی اصلا کم کم فراموش میکنن که موضوع چی بود. چند تا نبرد و قیام و درگیری دیگه هم جاهای دیگه رخ میده و میشه خبر معمول هر روز، پارانویای روزانه. انگار کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. سازمان ملل نماینده میفرسته، غرب یه جور پیشنهاد میده، شرق یه جور پیشنهاد میده، همسایه ها یه چیزی میگن، کشورهای نزدیک یه چیز دیگه میگن، ملت همون وسط. راستی سر ملت اون وسط چی میاد؟ این همه نماینده و طرح صلح و نگرانی های همه دولت های جهان از جنگ و خونریزی و جنگ ادامه پیدا میکنه. یه بار بین دوتا کشور همسایه، یه بار داخل یه کشور نچندان دور. ما هم نشستیم اجالتاً نظاره‌گر. وقتی سراغ خودمون میاد آرزو میکنیم که دیگران نشینن همینجوری نظاره‌گر. آرزو میکنیم. میگه این روزا کارم شده فکر کردن به کارهایی که فراموششون کردم انجام بدم. از نیکا These Days. این روزا
run.